أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. سخن ما در استفاده تعظیم شعائر و وجوب و یا حسنش که اعم از وجوب و ندب باشه بود، در این زمین آیات رو متعرض شدیم، روایات رو هم، روایات و سنت قولی رو اشاره کردیم و به نظر ما در این جهت روایات ما تواتر معنوی دارن و اما سنت قولی نه، بلکه سنت فعلی که درس امروز و بحث امروز ماست. در فعل پیامبر اکرم و اهل بیت عصمت و طهارت و سیره اونها تعظیم شعائر الا ما شاء الله. باز ما قائلیم که سیره فعلی هم در تعظیم شعائر به نحو تواتر معنوی موجوده. من این کتابی که قبلنم معرفی کردم بهتون، فقه و شعائر دینیه مال جناب آقای فاضل السفار، انصافاً زحمت کشیده. ایشان همین مطالب کلی رو خوب جمع آوری کرده، اما دیگه حالا مصداقاً هر کدام از شعائر حکم چیه، حکم اولی، حکم ثانوی، اونا رو بعد خودمون انشالله بحث میکنیم. در این زمینه عرض کردم سیره قطعیه داریم از پیغمبر اکرم و اهل بیت، سیره فعلی یعنی بر تعظیم شعائر. مثلا احترام به حجرالاسود، خب اهل بیت میبینیم که یکی از مستحبات رو استلام حجرالاسود میدونن، استلام کردن، لمس کردن، بوسیدن، صورت کشیدن به حجرالاسود، دست کشیدن به حجرالاسود، که خب الان همه مسلمان هم این رو مستحب و مندوب میدونن. یا در مقابل حجرالاسود که میرسیم اون جمله معروف رو بگیم، عهدی، آهدتو و میثاقی، اکدتو، پس تو ای حجرالاسود شهادت بده روز قیامت بر عهد و میثاق من، که عهد و میثاق من بر ولایت امیر مؤمنان علیه السلام و اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین. احترام به قرآن، خب این احترام به قرآن رو از کجا میفهمیم؟ این همه احکامی که داریم که دست لا یمسه الا المطهرون و امثال اینها، حد که قرآن جائز نیست و و، خب پس معلوم میشه که قرآن در سنت فعلی اهل بیت علیهم السلام نسبت به او چی شده؟ تعظیم صورت می گرفته و قولا هم تعظیم هست. مساجد، خب در مساجد میگن که سنت فعلی چی بوده؟ اهل بیت علیهم السلام توی مساجد، البته اونا خب چون ذاتن اینجوری هستن، نسبت به مسجد احترام میگذاشتن و الی آخر. آثار پیغمبر اکرم، مثلا اینا رو عرض کردم تواتر معنوی داره. یعقوب ابن شعیب روایت یادمه که میگه خدمت امام صادق علیه السلام بودم، آقا نگاه کردن دیدن کسی نیست، من و خودشون تنهاییم. زمان معلوم میشه عجب زمان تقیه‌ای بوده. رفتن اندرون، دیدم یک صندوقی آوردن، از تو صندوق یه بقچه ای در آوردن، بقچه رو باز کردن، وسطش یک خریطه، یعنی خریطه این دستمالی که مثل دستمالای خاک تیممی ما سابقه داشتیم، مثلا اونو پهن کردن، دیدم وسطش خاکیه، خاکش هم پهن کردند و احترام کردن تربت امام حسین علیه السلام. بعد حضرت فرمودن که حالا شاهد عرضم این قسمته، میگه دیدم که یک پیراهن کرباسی داخل این صندوقچه بود، آقا برداشتن، بوسیدن و به نظرم اگه درست یادم باشه بر چشم مبارک گذاشتن. بعد به من فرمودن این پیراهن رسول خداست، در جنگ احد بر تن مبارکشون بود. بعد راوی میگه فاذن فی کمه الایسر دمون، دیدم در آستین چپ لباس اثر خونه. ایشون فرمودن این اثر خونه دندان جلویی پیغمبر اکرمه که روز قیامه که روز جنگ احد دندان ثنایا و این جلویشون شکست، فرمودن این دندان رو برداشتم تا روز قیامت گناهکاران امتم رو شفاعت کنم و این خون مال اون روز است. حضرت گریستن و فرمودن این پیراهن نزد ما هست تا برسه به دست مهدی از خاندان ما علیه و علیهم السلام. خب ببینید نسبت به پیراهنی که پیغمبر اکرم روز جنگ احد پوشیده بودن، امام صادق علیه السلام با چه احترامی و با چه حالی پیراهن رو بوسیدند و این گونه توضیحات دادند. خب این هم یه نمونه. نمونه بعدی احترامی که پیغمبر اکرم به اهل بیتشون میگذاشتن، تعظیم شأن اهل بیت میکردن. ببینید امام حسن و امام حسین رو چگونه برخورد میکردن. گاهی هم میفرمودن ان الله امرنی به محبتهما، نسبت به زهرای اطهر سلام الله علیها چگونه احترام میکردن، چه فرمایشاتی در راستای احترامش. نسبت به امیر مؤمنان توی سنن ترمذی داره که فرمودن یا علی حربک حربی و سلمک سلمی، قولا و فعلا چه احترامی داشتن. بعد از نزول آیه تطهیر بعض از سنی ها نقل کردن که تا 6 ماه پیغمبر اکرم هر روز که می رفتن برای نماز می رفتن جلو به در خانه امیر مؤمنان و حضرت زهرا می ایستادن و با صدای بلند می گفتن الصلاه یا اهل البیت انما یرید الله لیطعم طاعات. یعنی دستارم در بعضی از تعابیر سنی ها داره دو تا دستو به دو دربند در می گرفتن بعد اینجور بلند داد می زدن. یعنی هیچ جای مناقشه ای نباشه که کسی بگه شاید منظورشون اون خونه بوده یا اون خونه دیگه بوده. خب اینجور قولا و فعلا تعظیم کردن از ناحیه پیغمبر اکرم یا اون جریان حدیث کسا، باز ببینید چه تعظیم و چه اجلالی از بابت فعلشون پیغمبر اکرم انجام میدن و نیز بابت قولشون. این کتاب فقه الشعائر الدینیه صفحه 237 سنت فعلیه رو مطرح میکنه، مثالهایی میزنه. بعضی از مثالهاشو حقیر عرض کردم، مثالهای متعددی ایشون میزنه و الی آخر. مثلا میگه یکی همین رفتن در مقام مباهله، خود این رفتن در مقام مباهله میشه سنت فعلی پیغمبر در تجلیل از امیر مؤمنان و حضرت زهرا و امام حسن و امام حسین علیهم السلام. موارد دیگر این که اهل بیت رو مقارن قرآن قرار میداد. البته اینا به نظر ما دیگه یکمی خلط شده، شاید اینا سنت قولیه دیگه، سنت فعلی الان محل کلام بود. حالا ما خیلی در اینا، یا مثلا ایشون میگه ما ورد فی دعوت الناس الى محبت آله و اهل بیت، خب اینا میشه سنت قولی، الان کلام ایشان در سنت فعلی بوده. یه مقداری اینها با هم خلط شده و الى آخر. یعنی اینها رو که پیغمبر اکرم میگن تعظیم کنید یعنی چیه؟ یعنی شعائر دین چی بود؟ حجرالاسود و چی و چی؟ چون علامتی بود و نشانه ای بود برای توجه به خدا. خب اونها که هست اینا به طریق اولا علامت و نشانه است. شاهدش هم اینه که بیشتر از تعظیم اونها، تعظیم اینها بهش تأکید شده و پیغمبر اکرم توجه دادن. پس ما نتیجه میگیریم که یا مثلا توی صحیح بخاری 3 جا داره که پیغمبر اکرم فرمودن یا علی، معذرت میخوام، فرمودن علی منی و انا من علی، 3 جا در صحیح بخاری وارد شده. خب ای علی منی و انا من علی، حالا این میشه سنت قولی و میخوام عرض کنم، یعنی این جور جایگاه به اهل بیت علیهم السلام میدادن. بعد پس نتیجه‌ای که ما میگیریم اینه که پیغمبر اکرم برای اهل بیتشون احترام قائل بودن، همان گونه که احترام برای خود پیغمبر اکرم باید قائل بشیم. این یک نکته. نکته دیگر هم اینه که اهل بیت علیهم السلام خود دینن، بلکه امامان این دین هستند، و بر اگر نگیم به طریق اولا که میگیم احترام اینها چیه آقایان باز لازم است. نکته سوم اینه که بعض از این روایات خب وجوب تعظیم اهل بیت رو میفهمونه، اما آیا وجوب تعظیم سایر شعائر رو میفهمونه یا نه؟ خب وقتی وجوب تعظیم اهل بیت معلوم بشه سر شیه، چون اینها رموز دینن، چون اینها اولیاء دینن، پس هرچه هم که به اینها مرتبط شود دارای احترام می شود. یکی از آیونی که در عرصه حج گاهی گفتگوهایی می کرد با بعضی، می گفت رفتم در مسجد الحرام سفر حج، می شینن این آخوندای وهابی میکروفونم و بلنگویم در اختیارشون میگذارن، حالا شما یک کلمه بخوای بلند حرف بزنی میگن اینجا نه دیگه، اما اونا هر کار بکنن جایزه. یک جمعیت 100 نفری 200 نفری هم دورشون حلقه میزنن، اینا شروع میکنن به صحبت کردن. یا آقایی که آشنا بود با ما و بعضی از سوالاتش و اینها رو هم حقیر گاهی پاسخ میدادم و در صحنه حج، ایشون گفت آقا رفتم توی حلقه این آقا، اول گفت از یک ماموری پرسیدم من یجیب الاسئله، گفت هذا الشيخ، گفتم هذا الشيخ الجالس على الكرسي، قال نعم، رفتم نشستم، بعد دیدم حرف میزنه، هر کسی یک سوالی میکنه و اینها، منم گفتم دستم بالا کردم سوال دارم، گفت بگو، گفتم که با لباس عربی ام بوده، گفتم که سوال از که بکنم، گفتن شما، و میگم یه مقداری هندوانه دادم زیر بغل این، بعد بهش گفتم که آقا جون من یه سوال دارم، گفت بگو، گفتم حقیقتش من استاد فیزیک دانشگاهم و یه آیه‌ای خوندم برام اسباب تعجب شد، و گفت چی؟ گفتم هیچی، میگه فلم ما انجا البشیر القاه و علا وجهه فرتد بصیرا، بشیر که آمد پیراهن حضرت یوسف رو رو صورت حضرت یعقوب انداخت و بینایی حضرت یعقوب برگشت. میگفت من به ایشان عرض کردم که گفتم که خب این مگر میشه؟ امکان نداره که. گفت چرا؟ گفتم نه ای آیه قرآن من نمیشه قبول کنم. گفت آخه برای چی؟ گفتم مگه پیراهن میتونه چشم رو خوب کنه؟ گفت بله. گفتم چطور؟ گفت به اذن الله. گفتم یعنی ممکنه این کار به اذن خدا؟ گفت کل چی ممکن به اذن الله؟ کل چی یعنی کل شی ممکن به اذن الله. میگه گفتم یعنی پیراهن میتونه؟ گفت بله. میگه وقتی که خوب اعتراف رو ازش گرفتم رو کردم به جمعیت، گفتم اون خدایی که میتونه اثر رو در پیراهن یوسف پیغمبر قرار بده، آیا اون خدا نمیتواند در تربت مقدس پیغمبر اکرم یا در در و دیوار ذریح مطهرش همچه اثری رو قرار بده؟ میگفت فکر کرد دیگه دید نمیتونه کاری کنه. گفت انت من طلاب جامعت قم، تو دروغ میگی استاد فیزیک دانشگاهی، واقعا هم استاد فیزیک دانشگاهی ایشون. گفت انت من طلاب جامعه قم، شرطی، شرطی یعنی پلیس، شرطی بیا و این رو بردار ببر. گفت منم یه نگاهی کردم گفتم من نیاز به این نیست که کسی منو ببره، خودم میرم. یه سوال داشتم و الی آخر بله بله بله. حالا اینو میخواستم عرض کنم که از مجموعه این ادله استفاده می شود اهل بیت که اصل و اساس دینن، ولایت اونها و ما نودیه به شیء کما نودیه بالولایه هست و از این قبیل. پس بالاخره من نمی خوام اینجاها خیلی معطل کنم، پس سنت قولی و سنت فعلی پیغمبر اکرم و اهل بیت بر تعظیم کردن اشیاء و مواردی بوده و مهمترینش تعظیم خود پیغمبر و خود اهل بیت عصمت و طهارته. سومین سنت، سنت تقریریه. سنت تقریری باز در صفحه 245 ایشون بعض از موارد رو نقل میکنه، منحصر به این موارد نیست، شما تو لابلای مطالعاتتون از این به بعد با این ذهنیت برخورد کنید ببینید چقدر مصادیق زیاد پیدا میشه. ایشان میگه که ماورد ان ابا طیبه شرب دم حجامت النبی فلم ينكر علی. البته بنده این برام ثابت نیست، ایشان نقل میکنه و آدرس میده از نهایه مرحوم شیخ، شیخ طوسی نهایت الاحکام. من نمیدونم آیا این درسته یا درست نیست، چون اینه لذا توقف میکنم. بله
موضوعش
چی بود خوردن؟ خوردن
اینجا
اگه
تو
حلاله که
یعنی
سندش
درست باشه شما
میپذیرید استاد
یا نه؟
مثلا میفرمایید
این چون
باه مانعی نداره دیگه. نه مرسل نقل شده. مورد دوم باز این قضیه است که من این قضیه رو نمیتونم باور کنم که پیغمبر اکرم در آخر عمر شریفشون رفتن منبر و گفتن اگر کسی حقی بر ذمه من داره بگه. آقای سواده آمد و گفت شما یه روز میخواستید ناقتون رو بزنید، اشتباهی شلاقتون خورد به من. پیغمبر اکرم گفتن به کجا؟ گفت به شکمم خورد. حضرت فرمودن خب پس بیا قصاص کن. این گفت که شکم من برهنه بود. پیغمبر دامن پیراهنشون رو دادن بالا و ایشان به جای این که قصاص کند شکم مبارک حضرت رو بوسید و گفت من طلب شفاعت میکنم و الی آخر. باز بنده این برام، این مخصوصا برام باورش سخته. حالا اولی رو ما خیلی کاری نداریم، اگه دلیل خاص داشته باشیم و سندش معتبر باشه به همون سندش اخذ میکنیم. آره، ولی این رو ما قبول نداریم اصلا، چون اولا اصلاً پیغمبر اکرم وارد نشده و اهل بیت که حتی حیوان رو زده باشن و اراده ضرب کرده باشن، و نیز این معناش اینه که پیغمبر اکرم در امور شخصیشون دچار سهم و خطا می شده اند. شاهدش هم اینه، میخواستن شلاق و تازیانه رو به شتر بزنن خورده به این آقا، و ما چون علل مبنا قائلیم که پیغمبر اکرم و اهل بیت معصوم از هر گناه و هر خطا و هر اشتباهی هستن حتی در افعال شخصیشون، لذا این روایتی که نقل شده رو این رو هم نمیپذیریم. البته آدرسی که ایشون داده یکی از مجمع الزوائد هیثمی داده، یکی از اسدالغابه داده، اسد حیدر و امثال اینها، و ما اینها رو از نظر سند نمیپذیریم. ولو مرحوم محدث قمی هم در منتهى الآمال اینجوری که خاطرم هست آوردم، اما این پذیرفتنی نیست.
برگردیم روایت اول، اگر اونجا بالاخره بپذیریم دلالت میکنه بر پاک بودن خون پیامبر.
بله نیست. البته اهل بیت خب حساب کتاباشون فرق میکنه، اون حجامتی که امام هادی علیه السلام به نظرم کردن که از پای مبارکشون چند تشت خون سفید بیرون آمد، حجامت کردن و اینها، که اون داستانش هم مفصله توی منتهى الآمال هم آورده. علی‌ای‌حال اینا خب بله بدنشون هم یک تفاوت‌هایی داشته با بقیه، ولی تازه بعضی ها که چیزهای دیگه هم نقل میکنن، بحث دارن که آیا مثلا اون چه از بدن مبارک پیغمبر اکرم و اهل بیت خارج میشه که ما بعد از تغذی و اینها انجام میدیم، آیا او پاکه یا نجس مثلا، ما به اوناش کاری نداریم. خب در اون وادی من وارد نمیشم. یا مثلا خبر صحیحی که ابا هریره کان یمسح الغبار عن قدمی الحسنین بثوبه تعظیما لشأنهما، اینا رو نقل میکنه ایشون. یا ابن عباس کیو ابو حنیفه و چیو چیو، مثلا میگه ابو حنیفه یه روز اومد دید که امام صادق علیه السلام بر عصایی تکیه زدن و گفت که ابو حنیفه گفت ما هذه العصا یا ابا عبدالله ما بلغ بک من السن ما كنت تحتاج به الیها، سنی هنوز از شما نگذشته. قال اجل بله ولکنها عصا رسول الله فأردت أن أتبرك بها. امام صادق علیه السلام اینجوری جواب دادن، قال اما انی لو علمت ذلك و انها عصا رسول الله لقمت و قبلتها. آقا امام صادق فرمود سبحان الله، چی دارید میگید تو؟ یعنی من میگم دیگه این عصای پیغمبر اکرمه. والله یا نعمان لقد علمت ان هذا من شعر رسول الله و من بشره فما قبلته. بعد این موی پیغمبره، این پوست پیغمبره، و فتطاول ابو حنیفه لیقبل یده فاسبل علیه السلام کمه و جذب یده و دخل منزله. حضرت فرمودن این گوشت و پوست و موی رسول خداست، تو این رو اعتراف نمی کنی؟ میخوای بگی که اگر میدونستم عصای رسول خدا اعتراف میکردم؟ این گیر کرد، آمد جلو که دست آقا رو ببوسه. حضرت سریع دست رو بردم توی آستین که یه نبوسه و رفتن داخل. متوجه میشید؟ آدرساش هم داده و شما خواستید میتونید مراجعه کنید. خب این ابو حنیفه یه حرف زد، آقا سلام الله علیه نگفتن نه عصای رسول خدا رو نبوس، بلکه خودشون گفتن لعتبر رکبه ها. و از نکات مهمش اینه، روایتی داره که احمد در مسندش نقل کرده که پیغمبر اکرم به امیر مؤمنان فرمودن یا علی لولا ان تقول فی که توائف من امتی ما قاله النصارى فی عیسی ابن مریم لقلت فی که بمقالت لا تمر بملأ من المسلمین الا اخذ التراب من تحت قدمیک للبرکه. اگر نمی ترسیدم که بعض گروهی از مسلمونا اون رفتاری رو با شما کنن که مسیح یا با عیسی ابن مریم کردن، یعنی الیاز بالله پدر پسر روح القدس و خدا و الی آخر، لقلت فیک بمقالت که لا تمر بملع من المسلمین الا اخذ التراب من تحت قدمیک للبرکه. خب حالا این وهابی ها خودشون رو پیروان احمد حنبل و فقه حنبلی میدونن در فقه، و اینها مسند احمد بوده، در چاپ‌های قدیم بوده، الان حذفش کردن، ولی باز اینقدر خودشون آدرس دادن هی از مسند احمد مسند احمد، که الان اگر بری تو مسند احمد نیست، ولی 30 نفر اینو آدرس دادن. پس یا باید بگیم این 30 نفر دروغ گویه که نمیگن، یا باید بگیم که تو مسند احمد بوده و برداشتن. خب این هم سنت تقریری، و انشاءالله شما بزرگواران مراجعه کنید. در ادامه دیگه حالا ما خیلی شما رو معطل نمیخوایم بکنیم. بعد پس کتاب که معلوم شد، سنت قولی و فعلی و تقریری هم که معلومه، من عرض کردم تواتر معنوی داره ادله، بعد وارد اجماع میشه ایشان، اجماع قولی و و و اینا ها رو دیگه خودتون از همین کتاب هم میتونید مطالعه کنید، از جاهای دیگر هم میتونید مطالعه کنید. این اجماع قولی و اجماع بگید عملی باز همینطوره، الا ما شاء الله فتوا میدن و ایشان مواردی رو نقل میکنه که دیگه من خیلی متعرض اینها نمیشم، خودتون میتونید مطالعه کنید. در ادامه بحث ما وارد میشیم به این که آیا از مدارک اینها پیغمبر اکرم موارد تعظیم شعائر در مثل عزاداری داشتن یا نه. وارد بحث عزاداری میشیم. عرض کردم میتونید تو مباحثه با هم مباحثه کنید و بخونید برید جلو، دیگه نکاتش نیاز به یاداوری از بیرون نیست. مثلا در بعض از تعابیرشون دارن که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودن، اینا رو دیگه شماها سری میدونید، آدرساش هم برای خودتون بیارید، فرمودن میتون لا بواکیه له لا اعزازه له، میتی که گریه کننده ندارد عزت و گرامی داشتی براش رعایت نشده است. یعنی هر میتی باید بالاخره گریه کن بگید داشته باشد. این یکی. یا مثلا در الاستیعاب ابن عبدالبر در جلد اول صفحه 275 نقل میکنه و دیگران که وقتی از جنگ احد برمیگشتن خانواده های قبیله بنی اشهل و بنی زفر یا بنی زفر بر شهیدان خودشون گریه میکردن. پیغمبر اکرم فرمودن لکن حمزتو لا بواکی له اليوم، عمو جانم حضرت حمزه امروز گریه کن ندارد. زنان مدینه جمع شدن و رفتن منزل حضرت حمزه و شروع کردن به گریه کردن. پس ببینید گریه کردن در فقدان یک عزیز محترم، خود این هم فعل پیغمبر و هم تأکید پیغمبر بر این جهت بوده در بحث اقامه بگید عزا. احسن، اونم میخوام عرض کنم، احسن تو. یا در خبر شهادت جعفر طیار در جنگ موته که میدونید حضرت جعفر برادر امیر مؤمنان علیه السلام توی جنگ موته سردار سپاه و علمدار بود، ایشان شهید شد، تا 3 نفر پیغمبر اکرم علمدار معرفی کردند و هر 3 علمدار شهید شدند. پیغمبر اکرم بعد از جنگ وقتی خبر رسید اول رفتن خانه جعفر، بعد اومدن خانه حضرت زهرا و امیر مؤمنان. چرا؟ چون امیر مؤمنان چکاره جعفر بودن؟ برادرش بودن دیگه. آمدن به آقا امیر مؤمنان تسلیت گفتن. جناب اسماء بنت امیس همسر جعفر طیار بودن اول و بعد ازدواج های دیگه. بعد آمدن دیدن حضرت صدیقه طاهره دارن بر حضرت جعفر گریه میکنن. پیغمبر اکرم فرمودن علی مثل جعفر فلتبکی البواکی، علی مثل جعفر کدم دادن، یعنی این گریه فقط مال خود جعفر تنها نیست، هر کی مثل جعفر باشد. مثل هم لازم نیست که خب شما بگید هیچ که ما مثل جعفر طیار پیدا نمی کنیم، یعنی کنایه از این که کسی که کشته شود، کسی که در جنگ به شهادت برسد، کسی که عزیز باشد و محترم و از دنیا برود، باید برش چکار کرد؟ گریه کرد. یا روایتی داریم از وجود اقدس امیر مؤمنان، این قبلی بهار جلد 22 صفحه 276، امیر مؤمنان علیه السلام می‌فرمایند خالق الناس مخالطتن، با مردم یه جوری اختلاط و آمد و شد و تحشر و نشر داشته باشید، امتون معها، اگر مردید با این مخالطتی که داشتید در این حال از دنیا رفتید، بکوا علیکم، بر شما گریه کنن، و ان عشتم، اگر زنده بودید، حنو علیکم، بسیار با شما حنین و با مهربانی و با لطف و شفقت رفتار و زندگی کنن. کلمه قصار 10 نهج البلاغه شریفه. چی میخوام عرض کنم؟ میخوام عرض کنم که تعظیم شعائر در اصل اقامه مجلس گریه و عزا بر شهداء صدر اسلام از سنت رسول خدا کاملا شیعه و سنی استفاده بگید می شود. خب
نمیشه استاد اشکال کنن این مختص به شهداء؟
نه،
چون هم بحث جعفر، جناب جعفر طیار و هم حمزه سید و شهداء هر دو مالش
خب در موارد دیگه هم داشتن. سعد ابن عباده وقتی از دنیا رفت، سوالتون سوال خوبی، احسنتم، سعد ابن عباده وقتی از دنیا رفت، بله سعد بود دیگه، بله، که پیغمبر اکرم تو تشییع جنازش یادتونه با چه عزت و احترامی شرکت کردن، پا گاهی سمت راست گاهی سمت چپ گاهی جلو گاهی عقب، و بعد وقتی خواستن توی قبر بگذارن خودشون رفتن تو قبر گذاشتن، که مادرش گفت که خوشا به حال ای سعد بر بهش، پیغمبر اکرم فرمودن اینجوری صحبت نکن، الان قبر فشاری داد ایشان را به خاطر سوء خلقش، سعد ابن معاذ، معذرت میخوام، سعد ابن معاذ، سعد ابن عباده که رئیس یکی از دو قبیله اوس و خزرج بود که بعد اینها در روز سقیفه و بعد از او گرفتن ایشان رو کشتن چون زیر بار نرفت و از عمدن اسمش رو گذاشتن قتیل الجن. او سعد ابن عباده بود. سعد ابن معاذ که محل کلام ماست همینه که بعد مادره وقتی گفت پیغمبر اکرم اینجوری فرمودن، خب ببینید خود پیغمبر اکرم با چه تجلیلی میاد، گاهی جلوی جنازه راه میرن، گاهی عقب جنازه، گاهی سمت راست، گاهی سمت چپ، ای دارن احترام میکنن به این مؤمنی که مرده و از دنیا رفته، بعد با دست مبارک خودشون میرن میذارن مثلا لحد رو میچینن، که بعد لحد رو هم روایات داره اینقدر زیبا و دقیق میچیدن که بعد یکی برداشت گفت که یا رسول الله الان که اون زیر خاک ها میره دیگه چرا؟ فرمودن رحم الله امرأ اذا عمل عملا اتقنه، خدا رحمت کنه انسانی رو که وقتی میخواد یک کاری رو انجام بده متقن و درست و درمون. منبر میخواید برید، یک منبر درست و درمون. نمیدونم پریز خونتون رو میخواید تعمیر کنید، درست تعمیرش کنید، نه اینکه نصف پریز افتاده نصف پریز رفته تو دل دیوار، بعد دو شاخ رو باید به زور از این زاویه نمیدونم مکعب مستطیلی داخل کنی یا الی آخر. هر کاری در امور زندگی متقن باشه، عمامه میخواد طلبه داشته باشد، عمامش لااقل سله علایی باشه، نه یک عمامه ای که نمیدونن این کلاه، این عمامه است، این شال، این چیه و امثال اینها. جدی میگم، حالا یه مقداری شوخی آمیخته با جد بود. خب چی میخوام عرض کنیم؟ پس نکته بعدی اینه که در سنت رسول خدا و سنت و سیره اهل بیت مسئله اقامه عزا بر مؤمن و بر شهدا مخصوصا به قول جناب آقای حسینی الا ما شاء الله بوده. حالا ان شاء الله جلسه بعد من وارد بحث مهم سابقه عزاداری میشم که خواهیم گفت سابقه عزاداری از کی بوده و چگونه بوده که ان شاء الله خواهد آمد. حالا بعد ممکنه بعضیا بگن که آقا جون بعضی از این شعائر با این کیفیت نبوده و چنین و چنان، که خب ما اونا را عرض میکنیم که کیفیت تعظیم شعائر با گذشت زمان و در طول زمان متغیره. انشالله اصل بحث هامون که دیگه بحثای تطبیقی و مصداقی است از جلسه آینده. ولله الحمد.